بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم به برنامه های رادیو گفتگو، و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام، ظهر و بعد از ظهر شما بخیر. خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به بررسی عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر رونق تولید بپردازیم. با ما همراه باشید. اما سوال پیامکی که برای شما عزیزان شنونده طرح شده، آیا به نظر شما عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تونسته باعث کاهش ورود بیرویه کالاهای قاچاق به کشور بشه؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. 30,000-35,000 در اختیار شماست. از طریق این سامانه میتونید به ما پیام بفرستید و پاسخ این نظرسنجی رو بدید، و همینطور میتونید در کانال رادیو گفتگو به نشانی @ رادیو گفتگو در پیام رسان بله شرکت بکنید، عضو بشید و اونجا پیام رو ارسال بفرمایید. شماره تلفن های برنامه 2265-2285 و 2786-1035 1035 هست. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. از این مسیرها میتونید نظرات خودتون رو به دست ما برسونید و ما رو همراهی بفرمایید در بهتر شدن برنامه های رادیو گفتگو، به ویژه گفتگوی اقتصادی. خب دعوت میکنم از شما عزیزان شنونده که با ما همراه باشید. همچنان با رادیو گفتگو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به شکل تصویری میتونید ما رو دنبال بکنید و این برنامه رو ببینید و بشنوید. دعوت میکنم که تا لحظات دیگه برنامه گفتگوی اقتصادی رو بشنوید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
14:33 از عزیزان شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه. همطور که خدمتون عرض کردم، امروز بناست که با موضوع بررسی عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر رونق تولید گفتگو بکنیم با مسئولین و کارشناسان و صاحب نظران این حوزه، و امیدوارم که مجموع این گفتگوها رضایت خاطر شما رو همراه داشته باشه. اما در استودیو برنامه سه مهمان عالی قدر دارم و یک همکار ارجمند که تا انتهای برنامه با ما همراه خواهند بود. جناب آقای اصفهانی، سخنگوی محترم سازمان تعزیرات حکومتی با ما هستند. آقای اصفهانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون، مهمانان گرامی و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم. همینطور آقای حمیدرضا نیک‌تب، فعال صنعت نساجی و پوشاک، هم با ما همراه هستند. به شما خیر مقدم عرض می‌کنم. سلام، خیلی خوش آمدید.
و عرض سلام، وقت بخیر خدمت شما همکاران و شنوندگان گرامی و بینندگان.
خیلی سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای منصفی، کارشناس و عضو انجمن وارد کنندگان، هم ما رو همراهی می‌فرمایید. خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان محترم، بینندگان عزیز. انشالله که بتونیم برنامه خوب قابل قبولی ارائه بکنیم و بتونیم واقعا مثمر ثمر باشه، فقط شنونده نباشه، عمل کننده هم باشن
انشالله. من قبل از اینکه بریم سراغ اخبار برنامه، یه نکته‌ای رو عرض بکنم. ما دعوت کرده بودیم از عزیزانمون در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اما به دلایلی که به ما هم اعلام نکردند در برنامه حضور پیدا نکردند. ما دوست داشتیم که اینجا باشن که بحث‌ها درست شکل بگیره، نمایندگانی از اون مجموعه باشن که بتونن پاسخگو باشن. امیدواریم که این اتفاق در آینده رخ بده، اما دوستان در جمع هستند و انشالله برنامه رو جلو خواهیم برد. اما همراه هستیم مثل برنامه‌های پیشین با برادر ارجمندم جناب آقای رحیم بصیری عزیز از خبرگزاری تسنیم که محبت کردن با ما همراه هستن. خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای بصیری، خوش آمدید.
سلام علی بهزادی، عرض ادب دارم خدمت شما و مهمانان حاضر در برنامه، و اینکه خیلی ممنونم از همه هموطنانی که صدای ما رو از طریق رادیو گفتگو میشنوند.
خیلی ممنونم. بریم آقای بصیری خبرها رو بشنویم.
بله اگه اجازه بدید بریم برای
بخش خبر. بریم بشنویم. آقای بصیری خبر اول بود.
خواهش میکنم. خبر اول رو با یه آمار آغاز بکنم. خبرگزاری مهر در گزارشی که اخیراً منتشر کرده خرداد ماه همین امسال، توش اعلام کرده که آخرین گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص میزان قاچاق کشور مربوط به سال 97، یعنی 5 سال پیشه.
بله.
توی این 5 سال گزارشی منتشر نشده.
بله. بله بریم خبر بعد.
تو همین گزارش یک آمار دیگه هم داده شده از اینکه آماری قابل اتکا از میزان قاچاق کالا و ارز در کشور وجود نداره و حجم قاچاق اعلامی نوسانی بین 12 تا 25 میلیارد دلار داره که یک عدد بسیار بزرگ و یک نوسان بسیار زیادی هستش.
بله. خب خبر بعدی رو بشنویم جناب
بصیری. خبرگزاری تسنیم گزارشی رو منتشر کرده که حضور آقای علی معیدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه تلویزیون نگاه یک بوده. ایشون اعلام کردن که در اوایل دهه 90، یعنی تا حدود سال 92، حدود 25 میلیارد دلار قاچاق ورودی و خروجی کشورمون بوده، اما با تلاش‌های همه‌جانبه سقوه این عدد به نصف رسیده و حدود 12.5 میلیارد دلار رو ایشون به عنوان آمار اعلام کرده.
خب بفرمایید خبر بعدی رو جناب بصیری.
آقای اجتهادی مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی کشور همین اخیراً در خرداد ماه اعلام کرده که 31 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق و رسوبی در سال 1401 تعیین تکلیف شده. همونطور که می‌دونید کالاهای کشف شده توسط ستاد در اختیار این سازمان قرار می‌گیره.
خب خبر پایانیتون رو جناب آقای رحیمی بصیری بشنویم.
خواهش میکنم. تو همون گزارش خبرگزاری مهر آقای حسین گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کردن که حدود 20 تا 25 درصد از مبادلات اقتصادی کشور از طریق قاچاق انجام میشه که خب تأثیر بسیار زیادی به تولید ملی داره.
بسیار عالی، عدد خیلی بزرگی. حالا حتما در داخل برنامه راجعش بحث می‌کنیم. از شما خیلی سپاسگزارم برای آماده کردن این بخش. از شما عزیزان شنونده دعوت می‌کنم همچنان با ما همراه باشید. سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده و همینطور بینندگان ارجمندی که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو همراهی می‌فرمایید، هم برنامه رو می‌شنوید هم تصویر برنامه رو می‌بینید. از شما ممنونم که ما رو همراهی می‌فرمایید. 301035 در اختیارتون هست و از این طریق می‌تونید پیام‌های ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. امروز در مورد عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رونق تولید داریم بحث می‌کنیم و سه مهمان عالی‌قدر در برنامه هستند که میخوام گفتگو رو با جناب آقای اصفهانی آغاز بکنم. جناب اصفهانی، بدون تعارف و بدون تکلف اگر بخوام سوالم رو بپرسم، این که به اعتقاد شما عملکرد مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه رونق تولید مؤثر بوده در طول این سنوات یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، قاعده کار این هست که از خود اون مجموعه کسی اینجا حضور پیدا میکرد و توضیح میداد که
بله.
اساساً این آمارهایی که داره ارائه میشه چقدر متقن هست و چقدر قابل اعتنا هست و آیا موفق بودن تو این کار یا نه. لذا ما بخوایم تحلیل بکنیم عمل کرده اونها رو، یه مقداری هم ممکنه شایبه پیش بیاد، همین که عرض کنم شاید روال منطقی نباشه. من یه نکته عرض بکنم، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک مجموعه در واقع سیاست گذار هست، یعنی در اجرا نقشی نداره، یه سیاست گذاری میکنن، مجری سیاست های اونها که عرض کنم در قانون پیش بینی شده، یه بخشش سازمان تجارت حکومتی هست، یه بخشش هم قوه قضاییه. در بحث قاچاق کالا و ارز اصل بر صلاحیت سازمان تجارت حکومتی هست که زیر مجموعه وزارت دادگستری هست و ما در خدمتتون هستیم از اون بابت. یه بخشش هم تقریبا 3 مورد از موارد قاچاق کالا و ارز که وصف مجرمانه پیدا میکنن در صلاحیت قوه قضایی است، که یکیش قاچاق کالای ممنوع هست، یکیش قاچاق کالایی که سازمان یافته و حرفه‌ای صورت گرفته باشه و یکیش هم قاچاق کالایی که مجازات حبس در قانون براش در نظر گرفته شده. اینها رو قوه قضایی رسیدگی میکنه، بقیه رو سازمان تجارت حکومتی. اما اینکه حالا چون آمارهای من دیدم فرمودن، من یه نکته‌ای چون قرار شد بدون تکلف رو در واسطه
من اساسا شما رو آدم بسیار بسیار شفاف میدونم و در گفتگوهایی که با شما داشتم همیشه شما سعی کردید که اصل ماجرا رو بپردازید، به همین دلیل انقدر بی‌پروا سوال پرسیدم.
شما هم بده. ببینید، من جسارتاً خدای نکرده به ساعت مقدس کسی بر نخوره، ولی این آمارهایی که اعلام میشه رو حتی کمترینش رو من ارزش برش قائل نیستم، از باب این که آمارهایی که داده میشه مبنای درستی نداره. ببینید که ما بگیم چقدر کالا در کشور قاچاق میشه، منوط به این هست که ما تمام کالایی که قاچاق میشه ما بتونیم یک خطکشی داشته باشیم، یه شاخصی داشته باشیم که این رو بفهمیم که چقدر کالا توی کشور قاچاق شده یا چقدر ارز توی کشور قاچاق شده. اونچه که مبنا هست این که گفت فرمودن که حالا با احترامی که برای ریاست محترم استاد، که البته الان امروز من شنیدم که یه تغییری هم صورت گرفته، برای استاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شخص دیگری معرفی شدن به جای آقای معید که فرمودن بله. من با تمام احترامی که برشون قائل هستم، این که گفته بشه از 25 میلیارد دلار قاچاقی که صورت گرفته الان رسیده به 12 یا 12.5 میلیارد دلار، این مبنا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ما کشفیات رو لحاظ میکنیم، یعنی فرض بفرمایید هر مقدار کشفیات قاچاق رو ما تونستیم پرونده بکنیم و الان منم آماری دارم که اگر لازم باشه خدمتون عرض خواهم کرد، ما فقط میدونیم که این مقدار کشف کردیم. این که چه مقدار کالا قاچاق شده در کشور ما، این رو من بعید میبینم مرجعی بتونه به طور کامل و دقیق بیان بکنه، چون عرض کنم که مبادی ورود کالا، چه از مبادی قانونی چه از مبادی غیر قانونی، به نحوی است که در یکی از این برنامه ها یکی از آقایونی که مرتبط با این قضایا بود به خود بنده گفت که من ساختمونی رو میشناسم توی یکی از محلات تهران که از کاشیش گرفته تا 100% کابینت آشپزخونش و عرض کنم که وسایلی که تو آشپزخونه هست و مبلمانش به صورت قاچاق از ترکیه اومده. ما اگر ببینید وقتی صحبت میشه که فرض بفرمایید لوازم خانگی کامل یه آشپزخونه دیگه از یخچال فریزر گرفته تا لباس شویی و نمیدونم ظرف شویی امثال اینها تا مبلمانی که در ساختمون چیده میشه وقتی قاچاق میاد، این به این مفهوم نیست که فرض بفرمایید که یک نفر به عنوان نمیدونم کولبر یا تحلنجی و امثال اینها وارد میکنه. و جالبه که تاکید میکرد ایشون که تمام این کالاها با کانتینر وارد تهران شده. این نشون میده که ما موفق نبودیم در کنترل قاچاق و دلایلش هم سیاست‌گذاری‌های مختلفی است که به صورت گاهی خلق و سایه‌ای صورت میگیره. من خودم به شخص اعتقاد دارم که در این حالی که ما کالایی رو که در داخل تولید میکنیم همطور که ما معظم رهبری هم فرمودن ضرورتاً نباید دیگه کالای مشابه وارد بشه، ولی در این حال بالاخره جامعه تنوع پذیر، جامعه سلایق مختلفی داره، به اضافه این که وقتی کالاهایی که در کشور تولید میشه از رقابت پذیری فاصله میگیرن و گاهی متاسفانه عرصه بازار رو به نحوی منحصر به فرد میدونن که هر قیمتی رو مد نظر قرار میدن، این اجازه باید داشته باشه وارد کننده کالا در حد مقدور و در حد مجازش و با سیاست گذاری درست به نحوی که آسیب نبینه تولید داخلی، هم واردات داشته باشیم هم صادرات داشته باشیم. اصلا یک جامعه پویا واقعیتش این هست، هم باید صادرات داشته باشه هم واردات داشته باشه، هم فرهنگی که تو جامعه ضرورت داره بهش پرداخته بشه اینه که در ترجیح بین کالای داخلی و کالای خارجی اگر از حیث کیفیت و قیمت برابر باشه یا حالا یه مقداری کمتر هم باشه، ترجیحش به کالای داخلی باشه. این نکته رو
خب شما فرمودید، اشاره کردید به فرمایشات رهبر حکیم انقلاب، ایشون اشاره دارن که زمینی که از این ور این فرصت به تولید کننده های داخل داده میشه در بالا بردن سطح کیفی محصولات و همین که شما اشاره فرمودید بس رقابت پذیری باید حتما تلاش بشه. خیلی ممنونم از شما آقای اسفندیاری. آقای نیک‌تب، شما فعال صنعتی هستید که شاید بشه گفت یکی از چند صنعتی است که خیلی حوزه قاچاق در اون پررنگ هست. اولا بفرمایید که عملکرد مجموعه ستاد مرز و قاچاق کالا و ارز رو شما از نگاه خودتون و صنعتی که در اون فعال هستید چگونه میبینید و اگر نکته‌ای راجع به فرمایشات جناب اسفندیاری هم دارید بفرمایید.
ببینین همینجور که طبق تایید فرمایشات جناب اسفندیاری، ما چرا باید کالا قاچاق صورت بگیره؟ به این چرای ممکنه هیچ سازمانی توجه نمی کنه. یعنی ببینید مردم ما تو پوشاک خوش پوش هستن و می دونن چی می خواند. هنوز صنف نساجی و پوشاک ما، البته برند ها رو ما اومدیم برنامه ریزی کردیم خارج کردیم از کشور که الان مثلا چند تا برندن داره در داخل تولید میشه، ولی با نام خود
تجاری
که بوده، بله تجاری خودشون. چرا باید کالا قاچاق اصلا صورت بگیره؟ ببینید چرا باید حضرت آقا 8-9 سال فقط رو رونق تولید، کیفیت، اشتغال زایی، رشد تولید، موانع تولید، آیا چرا جواب نمیده؟ من میخواستم از دوستان خواهش کنیم چون همینجا بحثو یه مقدار بیشتر به چالش بکشیم، اینه که تعذیرات اگر با منه که از جنس مردمم و تولید کنندم، من هم از جنس مردم هم نسل چهارم نسل جی کشورم، بیان کمک کنن که چرا ببینید الان حالا مثال میوه و تره بار، شما تو میوه و تره بار اگه برین بار بخرین با تو فروشگاه مثلا منطقه 1-2-3 ده برابر تفاوت داره. این دلیلش کجاست؟ ببین اینو حلش کنن، نه اینکه گرون دادی من جریمت کنم. آقا این که نمیشه که. به الان تمام ملک هایی که افزایش قیمت کرده داره میره رو کالاهای خاص، موبایلی داره میشه و دیگه مردم باید همش برن تو میادین بخرن. شما بریم ببینیم میادین ما چه خبره، برای اینکه دیگه نمیتونه واقعا خانواده از کسی که داره مایی 200 میلیون تومان میوه فروشه، یه میوه فروشی 30 متری منطقه داره اجاره میده، خب میکشه رو میوهشه میده دیگه، از کجا بیاره بده؟ ببینیم من میگم تعذیرات بیاد به کمک ما، مایی که از جنس تولید و مردمیم، تا بگیم چرا یه تیشرت باید 50 برابر بشه، چرا یه چادر مشکی باید 80 برابر فروش بره. حالا این برابر ها همه از من نقد دارن، ببین این موادش مال کشور خودمونه، خارجی ها دارن ما میخرن میبرن ما چادر میکنن میارن،
بله.
ما این تعذیرات اینجا پر رنگ میشه، اصلا ساختار تعذیرات برای نظارت بود، و هستا، ولی اینقدر سرشون شلوغه. من فکر کنم از اداره بازرگانی شروع شد، من 30-40 سال پیش یادمه که از مسائل ساختمانی همه میگفتن آقا پروانه بیاره تا جنس بدیم. الان اینا نیست دیگه، یعنی یه تولید کننده ای ما مواد اولیه میخواد بخره، جنس جهانی گران نیست، جنس تولید داخله، چون نظارت روش نیست، هر کی دلش میخواد هر قیمتی میده و حال مردم تو خرید خوب نیست. ما باید کمک کنیم به این مورد.
حالا به این بحث برمیگردیم، چون هم آقای اصفهانی حضور دارم و هم شما نکاتی رو گفتید، قطعا من به این بحث برخواهم گشت و راجع به این حتما صحبت خواهیم کرد، اما نظر آقای منصفی رو می‌خوام بشنویم. پیش از اون یه ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر احسان مظفری، مدیر کل محترم مرز با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور، که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای دکتر مظفری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جنابالی و میهمانان عزیز و جنابای اصفهانی که در معاون محترم سازمان تجهیزات در استودیو حضوری حضور دارن. من هم امیدوارم که بتونم مصادرم رو خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما اعلام بکنم و مورد استفاده قرار بدم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر مظفری. زمینی که همه رفقایی که اینجا در جلسه حاضر هستن خدمت شما سلام دارند متقابلند، خدمت شما عرض میکنم که ما امروز با موضوع بررسی عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خدمت هموطنان و مخاطبین برنامه هستیم و نظرات مختلف رو داریم میشنویم. زمینی که یک بار دیگه اینجا هم برای اطلاع همه عزیزان عرض میکنم که ما دعوت کرده بودیم از عزیزانمون در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم که در برنامه حضور داشته باشن، حالا یا رئیس ستاد یا یکی از نمایندگانشون، که متاسفانه توفیق پیدا نشد و الان محبت کردید شما رو خط برنامه هستید. آقای دکتر مظفری شما بفرمایید که اگر بخواید پاسخ بدید به عملکرد چندین ساله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه تو بحث رونق تولید، آیا نمره مثبت میدهید به این ستاد یا خیر؟
خب آیزو من فکر می‌کنم که پاسخ بسیاری از سوالات به صورت حالا نمیشه سفید و سیاه داد و بعضی وقتا جنبه خاکستری داره. این باید ما مثبت و منفی ها رو با هم ببینیم. ببینید اینکه به هر حال خود مجموعه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا از یک ستاد فراقوه‌ای بوده، یعنی به این معنا که حالا اعضای متعددی داره و فکر میکنم که در بخشی از موارد ستاد خب اقدامات مناسبی را داشته، ولی در بخشی از موارد هم شاید باید پیگیری‌های بیشتری در یک سری از حوزه‌ها صورت می‌گیره. کما اینکه حالا ما در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو تا نگاه هم به طور کلی وجود داره. یک نگاه نگاهی است که حتما مقابله و برخورد صورت می‌گیره. یک نگاه هم هست که در بخش حوزه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌تونه به اصطلاح کنترل بکنه. ما اگرچه می‌بینیم که مثلا در بحث برخوردها و یا تشکیل پرونده‌ها چه بخشی که در تعدیرات صورت می‌گیره، چه در بخش قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته و موارد مشابهش، ما این روش وجود داشته، ولی همچنان این پدیده قاچاق وجود داره که همونطور هم که گفتید واقعا به عنوان یکی از موانع بسیار مهم حوزه رشد تولید و به حساب میاد. ما هر چقدر که این قاچاق صورت بگیره قطعا به بازار اشتغال داخلی ما، تولید داخلی ما این لطمه میزنه. من فکر میکنم نیاز هستش که احتمام بیشتری در این حوزه صورت بگیره، اگرچه در اصلاحاتی که قانون در سال 1400 صورت گرفت خب نکات خیلی خوبی بود پیش بینی شده در ماده 3، یه پیش بینی های شده در استانهای کمیسیون هماهنگی و برنامه‌ریزی پیش بینی شده، ما آماری که داریم داره تشکیل میشه، ولی خب این همچنان نیازمندی هستش که در بخش سیاست‌گذاری های اقتصادی به نظرم ما دقت بیشتری داشته باشیم. فکر میکنم تمرکز ما صرفا روی مقابله شاید خیلی پاسخگوی این حوزه قاچاق و مقابله با قاچاق نباشه.
و اگر بخوایم به حوزه سیاست گذاری در طول این سالها امتیاز بدیم، ببینید به هر حال الان مدت زمان زیادی است که این ستاد تشکیل شده و داره کار انجام میده. اگر سیاست گذاری های صحیح و درستی بود الان میبایست پاسخ میگرفتیم. میفرمایید که در این حوزه هم چه امتیازی میدید به مجموعه؟
به هر حال ما باید فضای جامعه جهانی و اقتصاد رو هم ببینیم. به هر حال تحریم هایی که ما روبرون میشیم، ناچار میشیم ممنوعیت هایی رو داشته باشیم که این اتفاقات میفته. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدن که یکی از بهترین راه‌های مقابله با حوزه قاچاق مقابله تعرفه‌ای و اقتصادی است. و وقتی حالا ما یک چالش‌هایی رو در این حوزه داریم، شاید بشه گفت که باید برگردیم به این نگاه مجددی داشته باشیم، این حوزه رو باز تعریف بکنیم که علاوه بر اینکه حالا مقابله و بحث برخورد به سراغ چه در تغییرات به عنوان تخلف یا در دستگاه قضایی به عنوان جرم قطعا لازم هست، فکر می‌کنم در اون حوزه ما باید دقت بیشتری در این برنامه‌ریزی و حوزه سیاست‌گذاری داشته باشیم.
آقای دکتر، آماری رو به نقل از یکی از خبرگزاری‌ها اینجا عنوان شد که 25% مبادلات تجاری ما در حوزه قاچاق داره اتفاق میفته. شما اساساً یه همچین آماری رو میپذیرید؟ اگر میپذیرید نکته‌تون چیست؟
ما متولی اعلام آمار ستاد مرکزی، یعنی باید در حقیقت ستاد مرکزی در اون جلسه اعضای اصلیش اعلام بکنه. من متولی اعلام آمار نیستم و نمیتونم آمار دقیق رو در خصوص اینکه حالا این چند درصد هست رو اعلام بکنم.
و اگر که به فرض رو بر این بگذاریم که این آمار صحیح باشه، شما نظرتون در مورد این وضعیت چیست و فکر میکنید چه چشم‌اندازی رو میشه تصور کرد برای آینده مبارزه با قاچاق در کشورمون؟
قطعا حتما باز این الزاماتی که در ماده 3 قانون پیش بینی کرده، چه در رابطه با برگزاری جلسات ستاد، اینها همه پیگیری بشه، اتفاق بیفته تا به برنامه‌ریزی بیشتر. به هر حال در یک چشم‌انداز برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت، بتونیم جلوی این پدیده شوم قاچاق رو بگیریم، حداقل درشتش رو متوقف بکنیم و که سبب رونق تولید داخلی و رشد تولید بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر مظفری از اینکه محبت کردید در این بحث با ما همراه بودید.
سلامت
باشین، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر احسان مظفری، مدیر کل محترم مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور، که محبت کردن با ما همراه بودن. بریم یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم و برگردیم. تو این فاصله من عرض میکنم که به این سوال پیامکی پاسخ بدید که آیا به نظر شما عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توانسته باعث کاهش ورود بیرویه کالاهای قاچاق در کشور بشه؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر، 30000 10 35. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده که از طریق رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ما رو همراهی می‌فرمایید و همینطور عزیزان شنونده و بیننده که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا با ما همراه هستند با برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز بررسی می‌کنیم عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو و تأثیری که بر روند رونق تولید دارن، در گفتگو با کارشناسان و صاحب نظران و مسئولینی که با ما همراه هستند. آقای بصیری، از سامانه 30135 چه خبر؟ آیا اگر پیامکی هست بفرمایید که بعد ما بریم ادامه گفتگو رو با جناب منصفی داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. بله، تو همین مدت کوتاه از برنامه خب پیامک‌های به دستمون رسیده. آقای رضایی با سرشماره 936 4 رقم آخر 1722 گزینه خیر رو، گزینه 2 خیر رو انتخاب کردن، در حالی که خانم رحیمزاده و خانم پاکروان با سرشماره، حالا خانم رحیمزاده 912 4 رقم آخر 7214 بله رو ارسال کردن، خانم پاکروان هم همین گزینه رو انتخاب کردن و نقشش رو مهم دونستن. آقای حسین زاده هم با سرشماره 991 4 رقم آخر 1124 بله.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای بصیری عزیز از اینکه پیام ها رو در برنامه مطرح میکنید. 30135 در اختیار شما هست عزیزان شنونده، از این طریق میتونید هم نظراتتون راجع به برنامه اعلام بکنید و هم به سوال نظرسنجی پاسخ بدید. آقای منصفی، نظرات جناب آقای اصفهانی، آقای نیکتب و همینطور جناب دکتر مظفری رو شنیدیم. از نقطه نظر شما که به هر حال در این حوزه فعال هستید بفرمایید، شما نگاهتون چیست؟ دریچه نگاه شما به این شکل چگونه هست و اگر نقطه نظری هم در خصوص فرمایشات دوستان دارید در خدمتتون هست.
خدمتتون عرضم که تو بحث ممنوعیت واردات و بحث قوانین که در مورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا وضع شده، ببینید در یه اتاق فکری تصمیم گرفته شد که واردات کالا ممنوع بشه، هدف حمایت از تولید. روزی که تصمیم به این کار گرفته شد، قبل از اینکه ساختارهای مربوط به تولید، افزایش تولید، چشمانداز تولید و نگاه به آینده برای تولید کننده مشخص شود که در آینده فرض کنین در 5 سال آینده تمام تولید کننده ها از به دست آوردن بازار داخلشون به سمت هدف